بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 441. 2565. ظهور تکفیر بزرگترین پادایش تاریخی در دین خداست، دینی که در نزد بشریت به ظلمت دهر آلوده شده است در آخر الزمان. هرچه شرک و جهل و ظلمت را از خود دفع می کند، آن هم به واسطه بشر و در بشر. ظهور تکفیر استفراغ تاریخ و تاریخ پرستی و نژاد و نژاد پرستی از نفس بشر مدرن آخر الزمان است، پس واقعی بس مقدس و ایمانی و عرفانی و هدایت بخش باقی مانده بشریت است، هرچند که خودش را هلاک می کند. تکفیر ذبح عظیم آخر الزمان در کالبد جامعه بشری است. ظهور تکفیر درد زایمان حکمت و عرفان توحیدی و علم دیالکتیک تسبیحی از نفس جامعه بشری است که همه مذاهب و مکاتب را در می نوردد. پس از این ضدیت با خرد دیالکتیکی، خرد دیالکتیکی است که متولد می شود که خرد وحدت ازدادی و توحیدی است. 2566. همانطور که شنیده این تکفیری ها در صدر همه نشریات و ارگان های تبلیغی خود نوشته اند که یزید رهبر ماست، حسین دشمن ماست، و این نشان از رجعت حسینی دارد که متعاقب ظهور سفیانی می باشد طبق روایات شیعی، و می دانیم که امر رجعت الالله که همان طریقت عرفانی در اسلام است که فقط عرفا از آن سخن گفتند، امروز امکان جهانی می‌یابد که سلطان این رجعت طبق باور شیعی کسی جز امام حسین علیه السلام نیست که در حقیقت دین حنیف ابراهیم را در سطح جهان احیا می‌سازد. همان آیینی که حسین علیه السلام در کربلایش آن را به تمام و کمال رسانید و بنیاد خودپرستی و نجات پرستی را برانداخت، و نیز شاهدیم که این جریان تکفیری که بر مذهب سلفیگری بنا شده دارای ده ها جریان موازی و در این حال متناقض می باشد که مولد ده ها تشکیلات جدا از هم است که گاه به قتل عام یکدیگر نیز می پردازند. زیرا هر یک از این جریانات بر اساس یک قبیله و اصالت نژادی خاصی پدید آمده است. پس در حقیقت کل این جریانات به مثابه ظهور اسلام نژادی و نژاد پرستی در لباس اسلام است، و این واقعیت را در اسم و عنوان برخی از این گروه های سلفی شاهدیم، مثل گردان عمر، گردان ابوبکر، گردان زبیر و غیره، که همگی در ارائه اسناد و مدارکی که قریشی بودن آنها را ثابت کند از یکدیگر سبقت می جویند، و طی همین چند سال اخیر مردم شهرهایی را که در تصرف دارند مجبور می کنند که نوزادان خود را به اسم یزید و معاویه نامگذاری کنند. 2567. و اما طرح یک مسئله شدیداً دیالکتیکی درباره مجموعه آثار و معارفمان، و آن این که ما در جای جای آثارمان از اطاعت بیچون و چرای از امام و حکیم الهی سخن گفته ایم، و به نظر می رسد که این جریانات تکفیری نیز همین شعار را می دهند، یعنی حکم فقط از آن خداست، پس اطاعت بیچون و چرا از احکام شرع. همانطور که ما نیز چند دهه پیش از این از ماهیت شیطانی علوم و فنون و تمدن غربی سخن گفته ایم و آن را با عقل و علم و آیات الهی اثبات کرده ایم، و تکفیری ها نیز کما بیش چنین شعارهایی می دهند، و گروه بوکو حرام یکی از شاخه های تکفیری هاست، حتی نامش بیانگر حرام بودن آموزش و پرورش غربی است. آیا شما چه می اندیشید از همین تقریب و تشابه آرای ما و تکفیری ها؟ 2568. یک مسئله بسیار مهم و حیاتی را بایستی متذکر شویم، و آن این که طبق صدها حدیث نبوی و روایت ائمه اطهار در آخر الزمان فرق و مرز بین دجال و امام به کمتر از مویی است و همچون صدر اسلام نیست که فرق بین علی و معاویه یا حسین و یزید از آسمان تا زمین می باشد که هر کوری همه این تفاوت را می بیند و لذا همه کسانی که در کربلا با حسین جنگیدند در آگاهی کامل دین و اسلام خود را به زر و زور فروختند، هرچند که همشان ضرر کردند و حتی در دنیا هم به چیزی نرسیدند. 2569 اطاعت بیچون و چرایی که ما از آن سخن میگوییم بر یک علم و یقین عقلانی بنا شده است که زیربنایش دریایی از حجت‌ها و آیات عقلانی و تجربی و حسی و تاریخی و قرآنی و روایی و حکمی و عرفانی می باشد، آن هم در قبال امامی که آدمی درباره اش به واسطه این حجت‌ها به باوری عقلی و قلبی رسیده باشد که تازه آن هم به اختیار محض است. پس بیچون و چرایی ما حاصل غایت چون و چراست. 2570 و اما مسئله علوم و فنون و تعلیم و تربیت و تمدن غربی که ما آن را به هزاران دلیل مذهب کفر خوانده ایم، ولی معتقدیم که با این کفر جهانی بشر بایستی گفتگو کرد و به عقلش آورد، نه اینکه بمبارانش کرد، زیرا خود پیروان این کفر مشغول بمبارانی هم دیگر هستند. 2571 دجال در ریشه لغویش یکی به معنای سقل و سیاهی و در هم کوفتگی است و دیگر به معنای نقاب و روپوش است که این هر دو معنایش را می توان در هویت تکفیری ها نظاره کرد. به زبان ساده یعنی باطل و شیطانی که نقاب حق بر خود زده و به لباس دین در آمده است. همانطور که در اقدامات و اعمال و فتواهای سران تکفیر می‌بینیم که چگونه غایت جنون جنسی و شقاوت و توحش و تجاوز و ویرانگری را در الفاظ شرعی تبیین می‌کنند و لذا همه دیوانگان جنسی و آنارشیست‌ها و نفوس مخرب از سراسر جهان را جذب می‌کند، یعنی کسانی را که از فرط فساد و شقاوت به آستانه خودکشی و جنایت رسیدند و به ناگاه در لباس یک تکفیری مقدس و آسمانی جلوه می کنند. همانطور که فتوای نکاح جهادی تبدیل به یک زنای همگانی و مقدس شده است و حتی زنای با میت را نیز مشروع ساختند و بیماری ایدز را تقدیس کردند و هر کسی که به این بیماری بمیرد را شهید می خوانند. در حقیقت اگر ماهیت این فتواها را درک کنیم، فلسفه وجودی جریان تکفیر را به آسانی دریافته ایم که معجونی از جنون جنسی و شقاوت ویرانگر و جنایت افتخارآمیز است و در یک کلام مظهر اراده به نابودی انسان است تحت عنوان احیای دین خدا. پس این ظهور خود شیطان از انسان است. 2572 همانطور که هر حقی یک حق نما هم دارد که دجالیت آن حق محسوب می شود و نعل وارونه اش می باشد، نسبت تشابه برخی آرای ما و تکفیری ها از همین نوع است و این از لطیف ترین دیالکتیک های آخر الزمان است که جز به نور دیالکتیک قابل درک نیست، که غایت و کمال این نوع دیالکتیک همانا دیالکتیک بین امام و دجال است. همانطور که این جریانات تکفیری بزرگترین ننگ و بدنامی و اتهام بر دامن فقه اسلامی است و شریعت محمدی. و نکته آخر این که شریعت محمدی بدون رحمت محمدی و حکمت علوی همان لباس شیطان است که بر تن تکفیری هاست. 2573 و اما یک حقیقت و راز بزرگ آخر الزمانی این است که از ظهور رسول خاتم و تکمیل دینش به بعد که عرصه امامت است، کل تاریخ جوامع بشری و نیز سرنوشت آحاد انسانی مولود دیالکتیک واحده است بر اساس سنتز و آنتیتز بین دجالیت و امامت که همان دیالکتیک حق و حق نماست که بیان دیگری از دیالکتیک خود و ضد خود است. همانطور که رابطه بین امام و دجال این گونه است، یعنی حق و ضد حق. منتها ضد حقی که این حق می نماید و بعد که به لحاظ نفسانی حق تر از حق. و هرچه که آخر زمان جلوتر می رود، این تقابل شدیدتر و به همین میزان این تشابه نیز نزدیکتر می شود که غایتش مصداق این سخن علی علیه السلام است که بین حق و باطل به مویی است که موی این میان منم. ولذا علی علیه السلام تا قیامت فاروق اعظم بین حق و باطل است که در هر عصری از زبان علیین سخن میگوید. 2574 جریان تکفیر و انسان تکفیری سنتز دیالکتیک بین شریعت و تکنولوژی است. در بررسی این پدیده به وضوح میتوان وحدت و تضاد بین شریعت و تکنولوژی را درک نمود. به بیانی دیگر، انسان متشرعی که به تسخیر شیطان آریل درآید، خروجی نهاییش یک موجود تکفیری است و این فاجعه در انتظار همه افراد و جوامعی است که قادر به تسویه دیالکتیکی بین شریعت و تکنولوژی نیستند، زیرا چون این تسویهی جز به نور عرفان نفس و خرد دیالکتیکی ممکن نیست. که مجموعه آثار و معارف ما این راه خروجی آخر زمانی را آشکار و هموار ساخته است. 2575 یعنی انسان مدرنی که می‌خواهد حیات دینی و مشروع داشته باشد، اگر به عرفان نفس و عقل دیالکتیکی مسلح نباشد یا مجبور است دست از دین و شریعت بکشد و یک سر کافر و فاسق شود و در غیر این صورت محکوم به تکفیری شدن است، یعنی مجبور است یک طالبان باشد، یعنی آنقدر آدم بکشد تا خودش هم کشته شود، و یا اینکه به قاری پناه برد، البته اگر قاری بیابد که منزه از شیطان آریل باشد. 2576 معنا و مفهوم و حقیقت و باوری که از ضدیت با خودش برخواسته باشد خدشناپذیر ترین است و این نوع ارزش ها جز از عقل دیالکتیکی حاصل نمی آیند. پس عقل دیالکتیکی عقل مطلق است و باور و ایمانی هم که ناشی از چنین عقلانیتی باشد غیر قابل شک و شبهه است و ایمانی یقینی می باشد. پس خرد دیالکتیکی بنیاد ایمان قلبی و راسخ است، زیرا در تعامل با ضد خودش امتحان پس داده است، پس جای هیچ تردید و نسبیتی نیست که قابل شبهه باشد. و ملا صدرا که در مقدمه اسفارش فلسفه را اساس ایمان حقیقی خوانده است، اگر منظورش از فلسفه شناخت دیالکتیکی سقراط می بود، ادعایش برحق می بود، در حالی که منظورش از فلسفه منطق و عقل علیتی ارسطویی است، زیرا در مجموعه اسفارش هیچ سخنی از دیالکتیک به میان نیاورده است، الا چند مورد از تضاد در جامعه سخن گفته که آن را اهرم عدالت خوانده است. 2577 متاسفانه اکثر فلاسفه بزرگ اسلامی حکمت یونانی را از ارسطو برگرفتند و نه از سقراط و یا حتی افلاطون که به حکمت سقراط نزدیکتر و وفادارتر بود. و کل روح فلسفی ارسطو بود که از طریق ترجمه و شرح و تفصیل متافیزیک ارسطو به واسطه فارابی به بوعلی و سایر فلاسفه پس از او رسید. الا شیخ اشراق سهروردی که حکمت یونانی را از فلوتین گرفت که پس از سقراط تنها فیلسوف اروپایی وفادار به خرد دیالکتیکی بود. ولی سهروردی فلوتین را افلاطون قدیس می نامد و می پندارد که همان افلاطون شاگرد سقراط است، که این سوء تفاهمی بزرگ در فلاسفه اسلامی است به دلیل شباهت اسم این دو فیلسوف که به لحاظ مشرب فلسفی از یکدیگر بسیار متفاوت هستند. و فلوتین بود که دیالوگ سقراطی را برای نخستین بار به قلمرو وجود و عدم کشاند و وجود و عدم را تز و آنتیتز یکدیگر و خلیفه همدیگر قرار داد و معلم همه فلاسفه اشراقی در جهان اسلام گردید. ولی همه فلاسفه اسلامی وی را افلاطون پنداشتند و این یک غلط مصطلح در کل تاریخ فلسفه اسلامی شد که انحرافات عظیمی را به همراه داشت. در حالی که فلوتین یک حکیم متعلق رومی و دارای مکاشفات و کرامات عظیم بود و چند قرن پس از افلاطون میزیست و افلاطون یک فیلسوف مشاعی و پیرو منطق علیتی بود. و تنها ارزش آثار افلاطون کتاب ضیافت است که از طریق آن می توان به آرای سقراط حکیم پی برد و سایر حکیمان الهات. باید دانست که افلاطون یک حکیم الهی نبود و قدیس هم نبود. تنها حکیم بزرگ مغرب زمین در دوران باستان که حکمت سقراطی را پی گرفت و اعتلا بخشید و کامل ساخت فلوتین بود. ولی تعداد اندکی از فلاسفه اسلامی مکتب اشراق و حکمت دیالکتیکی فلوتین را پیگیری کردند که عین توحید است، الا سهروردی و برخی از پیروانش، آن هم به صورت التقاطی و مشرکانه. اصلاً بزرگترین آفت فلسفه های اسلامی همین شرک ارسطویی است، وگرنه بسیاری از این بزرگان همچون فارابی و بوعلی و ملا صدرا دارای نور حکمت الهی بودند، ولی این اخطار خداوند در کتابش را نادیده گرفتند و برای این حکمت شریک گرفتند فلسفه ارسطو را. در حالی که برترین قول حسنه قرآنی در سایر مکاتب عقلانی که بیانگر توحید محض می باشد، حکمت فلوتین است که تماماً اشراقی و کنفیکونی است که همه تناقضات فکری را به وحدت و یگانگی می کشاند و پیرو به سنت انبیا می باشد و خود یک قدیس است و همچون افلاطون آشکارا فلاسفه را دعوت به فسق نمی کند. دعوت به تخویر و رابطه آزاد جنسی در کتاب جمهوری. آن افلاطونی که در کلام بسیاری از عرفای اسلامی ستوده شده، فلوتین قدیس است. ای تو افلاطون و جالینوس ما. مولوی 2578. خرد و حکمت دیالکتیکی به ما نشان می دهد که وجود یا خداوند در عرصه ظهور یا آفرینش در ادراک انسانی دچار تناقض و تضاد می شود و عدمیتش آشکار می گردد، ولذا جهان آفرینش در فهم کلان آدمی چیزی جز تغییر و فساد و تباهی و نیستی را معرفی نمی کند. به همین دلیل فلوتین جهان هستی را ظهور عدم می نامد. ولی همین ظهور عدم در جریان تسبیح دیالکتیکی جمال وجود حق را آشکار می سازد. یعنی عدمیت جهان هستی حاصل تنفیس جهان است در نفس آدمی. این دیالکتیک وجود و عدم در بیان هیچ حکیمی در تاریخ بشر تا این حد متعالی و توحیدی تبیین نشده است که بیانگر همه تناقضات قلمرو به معرفت دینی و هستی شناسی است. رحمت خدا بر او. 2579. طبق گزارشات مستند تاریخی، فلوتین که حدود 7 قرن بعد از سقراط و افلاطون میزیست، بسیار شبیه سقراط زیست و سخن گفت و بسیاری از اشکالات و انحرافات آثار افلاطون را اصلاح کرد و در حقیقت سقراط را احیا کرد و لذا مکتب او را نو افلاطونی هم نامیدند که بهتر بود نو سقراطی می نامیدند. فلوتین نیز همچون سقراط در همه عمر با مردم عوام زیست و خانه اش همواره کانون تجمع جوانان بود و آخرین سخنش در هنگام مرگ چنین بوده: من خدا را از آسمان به زمین آوردم، پس او را نگاه دارید. فلوتین با اینکه یک حکیم رومی است ولی اساس حکمت او شرقی و به خصوص ایرانی است، همانطور که او مدت طولانی از جوانیش را در مصر و ایران زیست و از حکمت دیالکتیک مغان زرتشتی بهره گرفت و آن را با عرفان نفس سقراطی پیوند زد و همچون همه حکیمان الهی دارای قدرت شفاعت و کرامت بود و همچنین مکاشفات و مشاهدات فراوان غیبی داشت و همچنین به مانند بسیاری از اولیای الهی در همه عمرش با درد و بیماری مرموزی زیست. و این سنت حیات فکری و معنوی هیچ شباهتی به افلاطون ندارد، زیرا افلاطون یک فیلسوف آکادمیک و اشرافی بود. در این باره بسیار سخن گفته ایم، زیرا رازی بس مهم در درک آفات فلسفه های اسلامی است که چرا و چگونه افلاطون و فلوتین را عوضی گرفته و لذا فلسفه و آرایشان را با هم مخلوط کردند و گاه مترادف پنداشتند، در حالی که مطلقاً چنین نیست. فلوتین همچون سقراط یکی از برجسته ترین نمونه از انسان حق جوست که بدون واسطه هیچ مذهبی به صراط المستقیم عرفان نفس به سوی پروردگارش راه یافته است. پس یکی از بزرگترین مظاهر حکمت و عقل محض است که همه مراحل تکامل معنوی را از کفر تا توحید محض طی کرده است و این معنایی ویژه از انسان کامل است که بر تمام طبقات نفس خود علم و احاطه دارد. و عجبا که سنت زندگانی این نوع انسانها در طول تاریخ و در همه جای جهان بسیار شبیه یکدیگر است، ولذا در آخر الزمان که نبوتها ختم گردیده و ارتباط با واسطه دیگر ممکن نیست و راهی جز عرفان نفس باقی نمانده، این حکیمان دوران کهن یک بار دیگر رجعت می کنند تا بشریت را یاری دهند. 2580 فلوتین و ابن عربی در شخصیت حکمی عرفانی همتراز در تاریخ اندیشه معنوی محسوب می شوند که در دائره المعارف‌های فلسفی به عنوان دو تن از برترین نوابغ حکمت و معنویت شناخته شدند که راز نبوغ این هر دو در اندیشه دیالکتیکی آنهاست که آنها را تبدیل به پهلوانان قلمرو به معرفت نفس ناطقه نموده است. زیرا وقتی کسی این شهامت را داشته باشد که حقانیت یک اندیشه و باوری را به ضدش محک زند و بر جای ضدش بنشاند و از ضدش حق برتری از آن دریابد، به راستی نابغه جسارت و شجاعت در منطق و ایمان است و همه آفاق و اعماق اسرار را می شکافد. این نیز معنای دیگری از ارتباط حماسه پهلوانی با حماسه عرفانی است که سرچشمه این پهلوانی عرفانی همان عقل دیالکتیکی است، زیرا پهلوانی تیغ کشیدن بر خود و منیت‌های خیشتن به لحاظ باورها و عواطف است. 2581 وقتی انسان از ضد خود و ضد خودترین خودهایش نترسد و بتواند با آنها در درون و برون از خود گفتگو و تعامل و دوستی کند و راز در میان نهد و نهایتاً خلیفه آنها شود، دیگر از هیچ چیزی نمی ترسد و در حقیقت خود و هویت فردی خود را جهانی کرده است و تا آفاق و اعماق هستی توسعه بخشیده است و این همان راز امهای منیت و شیطنت و عدمیت است که کامل ترین تعریف از رشد و تعالی و توحید است. و این راز و حقانیت عقل و منطق دیالکتیکی است که عقل و منطق پهلوانی جان است و الهیت نفس ناطقه. 2582 حیات اجتماعی و امی و عامیانه حکیمان بزرگ دیالکتیکی در تاریخ بشری و آموزه‌های دیالکتیکی و عرفانی آنها به عوام و جوانان نشان می‌دهد که حکمت و خرد دیالکتیکی اصلاً ماهیتی اشرافی و آسمانی ندارد. هرچند که قدسی ترین و توحیدی ترین بیان حقیقت انسان و جهان است، همچون زندگانی پیامبر بار سقراط و فلوتین که هر دو ادعا کردند که حکمت و حقیقت و خدا را از آسمان برای مردمان به زمین آوردند و اتفاقاً تجربه ناکام و رسوایی آکادمی افلاطون نشان می‌دهد که این حکمت خلاق الهی در میان اهل مدرسه هیچ محلی از اعراب ندارد و مقبول نمی‌افتد، زیرا اکثر اهالی مدرسه در گرو اراده به قدرت دنیوی مشغول تحصیل علم هستند و خرد دیالکتیکی با دنیا پرستی سر آشتی ندارد و درست به همین دلیل شاهد افول این عقلانیت در سیر فلسفه های غربی هستیم و نیز فلسفه های آکادمیک اسلامی. 2583 دیالکتیک و آکادمی سر سازگاری ندارند و اصلاً همه نوابق علمی با مدرسه قریب بوده و از آن گریختند، زیرا همه نبوغ‌های عقلی و علمی بشر ماهیتی دیالکتیک دارند. این واقعیت از بوعلی تا نیوتن و اینشتین در جریان بوده و اصلاً علت همه انکارها و تکفیرهای اهل مدرسه چه علمی و چه دینی نسبت به مکاشفات جدید از بابت فقدان و انکار خرد دیالکتیکی و اصالت ضدیت است و این حقیقت که هر حق جدیدی از ضد خود برمیخیزد و عمده مخاطبانش همانا مخالفانش هستند. 2584 مسئله کشتن و نابود ساختن نفس در برخی فرهنگ‌ها و ادبیات عرفانی و صوفیانه معنا و بیانی غلط و ناحق است، زیرا نفس از ذات اقدس الهی است و لذا هر تیغ کشیدن بر خود و موت اراده موجب احیا و توسعه نفس و جهانی تر شدن و رشد و تعمیق آن می‌گردد و این جز به منطق و نگرش و اعمال دیالکتیکی ممکن نمی‌شود که در فرهنگ اسلامی جهاد اکبر یا جهاد فلاح نامیده شده است. اگر به مؤمنان امر کنیم که خود را بکشید، فقط اندکی اطاعت می کنند که به ثبات برتری از جانب پروردگارشان نائل می آیند. قرآن یعنی نفی خود موجب ابطال خود نمی شود، بلکه موجب اثبات الهی خود می شود و خود الهی رخ می نماید که همان معنای دیه در حدیث قدسی است که خداوند دیه کسانی است که آنها را در عشقش کشته است، چه به ظاهر و چه باطن و یا هر دو. 2585 می توان فلسفه را مقدمه و گذاری برای رسیدن به حکمت الهی قرار داد و برخی از حکیمان هم از این گذار به حکمت رسیدند، ولی حکیمان اصیل از این گذار عبور نکردند و بلکه برخی از آنان پس از وصول حکمت نظری هم به فلسفه داشته و حکمت خود را تبیین فلسفی کردند و برخی هم هرگز چنین نکردند. ولی باید دانست که از راه فلسفه به حکمت الهی رسیدن راه مناسبی نیست و بلکه دام و فتنه خطرناکی است. بسیارند فلاسفه‌ای که در ظلمت فلسفه تا ابد اسیر مانده و ضد حکمت شدند و برخی هم حکمت را تبدیل به فلسفه کرده و به کلی نور حکمت را در خود از دست داده اند که مشهورترین آنها ارسطو است که به روایتی به جدال خونین با استاد خود افلاطون رسید که هنوز بر حکمت سقراط پافشاری می کرد و یک بار نمی خواست استاد شهیدش را انکار کند. 2586 ولی باید درک کرد که دیالکتیک خود حکمت و احکام و معارف حکمی نیست، بلکه منطق و تعقل و کارگاهی در نفس ناطقه است که مولد معارف حکمی است و انسان را در استخراج و فهم حکمت الهی یاری می دهد و حکمت را شرک زدائی می کند و مانع شرک در توحید می شود. 2587 به لحاظی حتی میتوان بدون حکمت توحیدی منطق و خرد دیالکتیکی را آموخت و در خود و زندگی درک و تجربه نمود و به تدریج راهی حکمت الهی و سلوک عرفانی شد. دیالکتیک مرکب تیز رو و مخلص قلم رو به علم و حکمت و معرفت در نفس ناطقه و سیر انفس است که به تدریج به عرصه آفاق پا می نهد. 2588 ولی منطق و خرد دیالکتیکی در جان اهل حکمت رونق و جلوه و کار کردی بس خلاق‌تر و جادویی دارد، در حالی که در اهل غیر حکمت فقط منطق و تعقل قهار است که در استدلال‌ها پیروزمند بیرون می‌آید که این مسئله می‌تواند زمینه پیدایش سفسطه گردد، همانطور که در تاریخ سابقه دارد. یعنی سفسطه کردن با خرد دیالکتیکی خطری است که اهالی غیر حکمت و عرفان نفس را تهدید می کند. همانطور که معارف عرفانی در نزد آدم‌های بی‌تقوا و غیر عارف بازیچه خطرناکی است که خودشان را رسوا و هلاک می سازد، زیرا همه معارف عرفانی ماهیتی دیالکتیکی دارند و در آن واحد دارای مفهومی دوگانه و متضادند. 2589 حکمت الهی نور توحیدی در جان حکیم است که انسانی متقی و مجاهد است و این نور اجر عمری تقوا و مجاهدت اوست در نزد پروردگارش، که این معنا در قرآن کریم منتشر است. حال کسی که از طریق این نور توحیدی به خرد دیالکتیکی میرسد بسیار متفاوت است از کسی که از طریق خرد دیالکتیکی به حکمت میرسد. آن حکمت نوری است و این حکمت کلامی که از جنس فلسفه است. دیالکتیک فلسفی البته دارای مخاطراتی است که همان خطر سفسطه است. 2590 فرق سفسطه دیالکتیکی از حکمت دیالکتیکی چیست؟ حکمت دیالکتیک را به خدمت تسبیح خود برای حق می‌گیرد، ولی سفسطه دیالکتیک را به خدمت تنفیس حق برای خود می‌گیرد. پس این دو کار برد و نتیجه و مقصد کاملاً متضاد است، ولی غایت کار باز هم دیالکتیکی است، یعنی آن که خود را نفی و حق را اثبات می کند. خود به حق اثبات می شود، ولی آن که حق را برای اثبات خود می گیرد خودش باطل می گردد. پس نتیجه این که حتی سفسطه دیالکتیکی هم نمی تواند نهایتاً حق را تحریف و وارونه سازد، بلکه باطل را رسوا و حق را جدای از آدمش به اثبات می رساند و این حق اجتناب ناپذیر ذات خرد دیالکتیکی است. 2591 بزرگترین علت انکار و تکفیر برخی فلاسفه و علما نسبت به عقل و منطق دیالکتیکی آن است که نمی توانند آن را به خدمت امیال و مقاصد شخصی و دنیوی خود گیرند و دنیایشان را بر سرشان می شکند. دیالکتیک به عنوان یک دستگاه محض منطقی دستگاهی است که فقط به کار تصدیق و احیای حقیقت می آید و دین و اندیشه بشری را از هر ابتلای دنیوی و هر شرکی منزه می سازد و این هر کسی را خوشایند نیست، به خصوص علما و فلاسفه مستکبر و خودپرست را که مردم را دعوت به خود می کنند، نه حق. ولذا همه حکیمان دیالکتیکی کل زندگیشان وقف خدمت به مردم است و نه خدمت مردم به آنها. 2592 حکیمان اصیلی که هرگز روی به فلسفه نیاورده و تبیین فلسفی نکردند و بلکه اصلاً اثری مکتوب از خود بر جای نگذاشتند، ممکن است از دسترس عامه مردمان و اهل مدرسه تا ابد خارج بمانند، ولی مؤمنان و متقیان حقیقی و طالبان و سالکان حق را به واسطه ارواح طیبه خود یاری می دهند، به گونه ای که حتی ممکن است این ارواح شناخته هم نشوند. 2593 برای خود این جانب عمری به طول انجامید تا به یقین دریابم که چگونه در همه عمرم ارواح طیبه معصومین و برخی حکیمان و عارفان الهی با نشانه های عجیب مرا در مواقع استرار و بنبست های عقیدتی و عرفانی یاری داده و هدایتم نمودند. از علی مرتضی علیه السلام تا امام حسین علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام رضا علیه السلام و خود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تا سقراط حکیم و سلمان فارسی و مولانا و شمس و نیچه و لاوتزو و از متأخرین دکتر شریعتی و حضرت علامه طباطبایی که برخی از این بزرگان را به عینه دیدار نمودم و برخی را در رؤیای صادقه و برخی را با نشانه های دیگر و از طریق درک عاطفی و آنی حضورشان به وقت تفکر و تألیف و برخی را هم به واسطه حشر و معیت وجودی. 2594 همین دیشب درباره امری دچار تردید و حیرت بودم که به ناگاه با صدایی بلند همچون بلندگویی با پژواکی حیرت آور در مغز شنیدم که حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو، که این بیتی از مولاناست. پس این خود او بود که مرا با این نشان راه نمایی کرد و به من فهماند که آن اندیشهی که در سر داشتم نوعی حیلت عاشقانه بود. او هم مرا راه نمود و هم خودش را به من معرفی کرد و بسیار اتفاق افتاده که در خواب یا بیداری با صدای بلند آیه‌ای از قرآن را در جانم می شنوم که مرا راه می نماید. بیاد دارم که در دوره ای این آیه را شبان روز در خود می شنیدم. کل شیء یعمل علی شاکله، که این آیه در ساختار تبیین عرفانی آثارم اثری شگرف داشته است که بانی مذهب اصالت عشق و جمال است و این مثالی از وحی است که دوباره وحی می شود به واسطه علی حکیم. قرآن 2595 یک مؤمن به حق جوی مسلمان در عالی ترین درجه حصول حکمت الهی مشمول تعلیم و هدایت علی حکیم می گردد که همان علی مرتضی در عالم عرض است و لذا همه حکیمان و عارفان مسلمان دم از ارادت و عشق علی علیه السلام می زنند به عنوان مولا و هادی خود، همانطور که مولوی هم اصلاً شمس تبریزی را تجلی علی مرتضی علیه السلام خوانده است. شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. 2596 باید دانست که اساس دیالکتیک در جان حکیمان و عارفان اصیل که ربشان الله هست که به واسطه اولیای خود آنان را تعلیم و هدایت می فرماید، همان حشر و حضور و معیت ارواح طیبه این اولیا در نفس ناطقی حکیمان الهی است. درک و پذیرش و تعامل و دوستی و اتحاد با این ارواح در خیشتن شدیداً ملازم عقل دیالکتیکی و تسبیح دیالکتیکی است. وگرنه توهم تناسخ و حلول و تجسد پدید می آید که گاه پدید هم آمده است و در دوره ای خود من هم تا حدودی دوچارش بودم، زیرا از فهم درست این واقعی عظیم عاجز بودم که شدیدترین این وضع که مرا به هراسی عظیم انداخته بود حشر و معیت با روح دکتر شریعتی از شب رحلتش تا سالیان دراز بود تا واقعه نزول روح که پایان یافت و از من رفت. 2597 هنگامی که به امر الهی روح یکی از معصومین یا اولیای برحقش بر کسی نازل می شود و در او قرار می گیرد و هم نشینش می گردد، یک دوگانگی ازدادی شدید در نفس ناطقه و عواطف و ادراک آدمی حادث می شود که همچون قیامت است. چگونه دو روح در یک تن می گنجد؟ این است معمای بزرگ ارواح دیالکتیکی حکیمان و عارفان الهی که در ادبیات عرفانی ما هم حضور دارد، که دیوان غزلیات شمس قیامتی ترین آنهاست، تا آنجا که مولوی به اسم شمس شعر میگوید و اسم دیوانش را هم دیوان شمس میگذارد. نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی. هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کاندر عجبم که من منم یا تو منی. که این واقعه پس از شهادت شمس در مولوی رخ می‌دهد و دیالکتیکی ترین ادبیات توحیدی و عاشقانه در تاریخ بشر را پدید می‌آورد که به مثابه قله قاف هنر و ادب و عشق و عرفان است، به اعتراف بسیاری از بزرگان اندیشه در تاریخ معاصر جهان. 2598 و وقوع چنین حادثه‌ای دیالکتیکی ترین انقلابات در جان آدمی حادث می شود و مولد توحیدی ترین اندیشه ها و عواطف و حکمت هاست، که چه بسا این حادثه مولد انقلاباتی در جوامع بشری می شود. از این منظر می توان دست به کار تبیین و تدوین تاریخی جدید و حقیقی از جوامع بشری گردید، که می توان آن را تاریخ عرفانی یا حتی تاریخ الهی بشر نامید و یا تاریخ روحانی که بیانی سراسر دیالکتیکی دارد. 2599 به هر حال چه نزول روح الهی باشد و چه ارواح طیبه اولیای الهی، ماهیتی یکسان دارد و آن بی خودی اسمت است که تماماً در تضاد با خودیت انسانی است که آن روح بر وی نازل گشته است و این تضاد قلمرو به قیامت دیالکتیکی نفس ناطقه است بین خود و ضد خود، که اهلش بایستی خود را برای این روح اسمت تسبیح کند و تسلیم آن گردد و پروردگارش را حمد نماید بر ارکان اربعه تسبیح کامل حق. سبحان الله و الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. و این بستر و کارگاه کلی تأویل و تعین روح در نفس ناطقه انسان است، که حاصلش سیر حق در آفاق و انفس است و تبیین حکمت‌های الهی در این مکاشفات و مشاهدات. 2600 نزول روح بر جان حکیمان و عارفان تاریخ جوامع بشری را شدیداً متأثر و منقلب می‌سازد. این همان دیالکتیک روح و تاریخ در فلسفه هگل است، ولی نه به آن صورتی که هگل تبیین کرده است. ولی به هر حال این نزول روح در هر عصری بر قلوب حکیمان الهی و عارفان کامل به طرزی دیالکتیکی تاریخ و سرنوشت جوامع را رقم می زند و همچون دیالکتیک کن فیکون یا بودن شدن است. زیرا ظهور روح از وجود انسانی که آن را دریافت می کند به غیر از ظهورش از کالبد جوامع بشری است و این دو ظهور رابطه ای شدیداً دیالکتیکی دارند. همانطور که مثلا ظهور روح مطلق الهی از وجود امام عصر در آخر الزمان در کالبد جوامع بشری صورتی قهار دارد، همانطور که شاهدیم و این کاملترین و آخرین نزول و ظهور روح است از آسمان بر جان امام زمان و از وجود امام بر جامعه بشری. 2601 و باید دانست که در آخر الزمان و عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این روح الهی از مجرای وجود عارفان علیین بر کالبد جوامع بشری دمیده می شود و امر و حکم و حکمت او را به فعل می آورد و بر حکیمان و خردمندان و دیالکتیسیان های مؤمن است که این واقعه را تبیین و اعلان نمایند، یعنی آنان که از نزد خداوند دارای علم کتاب هستند بایستی حقایق این نزول و ظهور را به تمام و کمال بیان کنند، که این امر در قرآن کریم بارها متذکر شده است. 2602 هنری کوربون یکی از مخلص‌ترین مردان معنوی عصر ماست که در آتش دین واحد جهانی می‌زیست و همه آثارش را برای تدوین واحد ادیان ابراهیمی بسیج نمود که در محور این تلاش وحدت اسلام و مسیحیت را مد نظر داشت. او بر این پندار بود که با تطبیق و تلفیق اسطوره‌های معنوی ادیان الهی می‌توان به این هدف بزرگ و نجات بخش نائل آمد که در کتاب حجیم اسلام ایرانی نیز همین هدف را پیگیری کرده است. او در این حال که با تاریخی گری فرقه ها و مذاهب مخالف است و آن را بزرگترین آفت دین می داند، ولی معلوم نیست چگونه می خواهد از اسطوره ها تاریخ زدائی کند. او اسلام و به خصوص مذهب امامیه را عرصه ظهور اساطیر در واقعیت می داند و لذا امیدوار است که اساطیر همه مذاهب در این مذهب حل و یگانه شوند. ولی جز تطبیق و قیاس و تلفیق اساطیر کار دیگری نمی کند و در این حال در جای جای این اثرش خرد و حکمت دیالکتیکی را هم انکار می کند و این کاری بس عجیب و انکاری بس نامعقول است که دال بر حراسش از تکفیر شدن از جانب علمای اسلامی و شیعی است، به خصوص که در همنشینیش با مرحوم علامه طباطبایی از انکار و تکفیر علامه نسبت به دیالکتیک با خبر است و می داند که علامه شخصیتی بزرگ و مؤثر در جهان تشیع است. ولی گویا متوجه نبوده که این انکار و تکفیر علامه تماماً برخاست از حساسیت و مخالفتش با دیالکتیک مارکسیستی بوده است، نه دیالکتیک بنیادی نهفته در حکمت ازلی و سقراطی. زیرا علامه خود یک فیلسوف افلاطونی است، یعنی فلوتینی، و به خصوص که عرفانش نیز دارای تبیین فلسفی است و تبیین فلسفی عرفان بدون خرد دیالکتیکی امری محال است. از تبیین فلسفی عرفان و اساطیر مذاهب نیز بدون خرد دیالکتیکی امکان بیان جهانی ندارد تا اساطیر را که ارکان عرفانها هستند عقلانی سازد، یعنی جهانی گردد. زیرا فقط به قدرت یک عقل واحد جهانی میتوان مذاهب را از ظلمات تاریخی گری به واقعیت از سایه دین زنده و امام زنده و اساطیر واقعی و زنده برگرداند و تعبیل و تعیین نمود. 2603 این تعبیل و تعیین آخر و زمانی اساطیر تاریخی مذاهب الهی نه یک پدیده فلسفی، کلامی، هرمونتیک محض، بلکه یک واقعیت جهانی در عصر رجعت و قیامت آخر و زمانی در عصر ماست که همه پدیده‌های طبیعی و علمی و انسانی را در بر گرفته است و فقط بایستی معنا و تبیین گردد که بدون خرد دیالکتیکی امکان ندارد. همانطور که در مجموعه آثار و به خصوص کتاب حاضر نشان داده ایم. 2604 هرمونتیک شیعی، همانطور که خود ما هم از آن سخن گفته ایم، مطلقاً شباهتی به هرمونتیک فلسفی کلامی اروپای قرن بیستم ندارد، بلکه یک واقعه تعبیری در بستر حوادث زندگی انسانی در طبیعت و جامعه می باشد که مبانی آن در قرآن و احادیث هم حضور دارد که سند و حجت است و ما را از گمراهی مسون می دارد و هدایت می کند. 2605 یکی از مهمترین علل سکوت علما و مراجع و متفکرین جهان اسلام و تشیع درباره این همه حوادث و پدیده های نوظهور آخر الزمان در جوامع بشری و طبیعت فقدان منطق و خرد و بیان دیالکتیکی است، زیرا نمی توانند پدیده های شگرف و متناقض را درک کنند و منابع قرآنی و روایی آن را تطبیق نمایند و لذا از قدرت تأویل عاجزند. علم تأویل در آخر الزمان مطلقاً بدون خرد دیالکتیکی محال است. و بدون چنین علمی درک حقایق آخر الزمانی و درک شرایط ظهور نیز محال است و محالتر از همه شناخت امام زمان است. 2606 چون این سکوتی در حد سکوت باقی نمی ماند و نمانده است و به تدریج زمینه انواع تکفیرهای پنهان و عیان می شود. حال اگر بر این مسئله سیطره جهانی فرهنگ استکباری را هم بیفزاییم که دشمن درجه یک ظهور آخر الزمانی است، آنگاه همداستانی و همسویی آن سکوت و این سیطره را در ظهور جهانی تکفیری ها بهتر درک می کنیم که چرا جریان تکفیر پنهان و آشکار دست در دست امپریالیزم و صهیونیزم دارد. این پدیده نیز جز به عقل دیالکتیکی قابل درک نیست، یعنی اتحاد اهل شریعت و دشمنان شریعت. 2607 چرا همه مذاهب الهی یا ابراهیمی در عرصه ظهور حیات مدنی در بستر تاریخ وارونه گشته و ارزش‌های ضد الهی را به اثبات رسانیدند؟ آیا این همان دیالکتیک وجود ظهور یا کن فیکون نیست؟ آیا در رأس وظایف دینی علمای دینی و به خصوص علمای اسلام در آخر الزمان نیست که این واقعیت ضد دینی را در بطن حیات دینی برای پیروان خود معنا کنند و راه خروج و هدایت را نشان دهند؟ آیا چنین رسالت علمی عرفانی بدون خرد دیالکتیکی امکان دارد، به خصوص که قرار باشد بیانی جهانی هم داشته باشد؟ زیرا تنها بیان و منطق جهانی جز زبان عقل نمیتواند باشد، زیرا تجربه تاریخی نشان داده که بیان اساطیری قومی از مذهب سراسر زمینه تضاد و عدابت بین اقوام و فرقه هاست و فقط به نور خرد و حکمت دیالکتیکی است که همه تضادها از بین می رود و یگانگی حقیقت دین رخ می نماید. و این یگانه جز نور عقل الهی نیست که اساس همه مذاهب و مقصود آنهاست. 2608 قیامت کبرا آنگونه که در قرآن کریم مکرر شاهدیم دارای دو وجه، دو ماهیت و دو دروازه و دو قلمرو از تجلیات غیبی است، از برای کافران و مؤمنان. عرصه ظهور آخر الزمانی که مقدمه و زمینه نهایی قیامت کبراست و لذا آن را قیامت صغرا هم می نامند، شامل همین دو تجلی متضاد می باشد که این دو تجلی معلول و مخلوق دو ولایت و امامت ظلمانی و نوری است به رهبری امام زمان و رهبری دجال، که به لحاظ روایات تاریخی نیز این دو امامت و ولایت رقیب یکدیگرند و شباهت بسیار قریبی دارند، در حالی که کاملا ضد یکدیگرند. پس درک راز این تضاد از شباهت و همسانی نیازمند علمی بس عمیق و عرفانی است که علم باطن می باشد، که منطق آن دیالکتیک است که علم همسانی و وحدت ازداد است. اشد این همسانی و تضاد به حدی است که گروه گروه کافران ایمان می آورند و چه بسا گروه گروه از مؤمنان کافر می شوند. غایت مؤمنانی که کافر می شوند همان علمای رسمی ادیان و فقها هستند. علمی که بتواند در غایت همسانی تضاد را درک کند و در غایت تضاد هم یگانگی را بیابد، علم عظیمی است و بس عمیق که نظریه ذات وجه الله دارد، که چنین نور بصیرتی حاصل حکمت تسبیح دیالکتیکی است.